والسلام على سيدنا ونبينا وتذيب قلوبنا
شيعتها من الآخر ciel radiant.
جلسه قبل این حدیث امام صادق علیه السلام رو خوندیم با هم که قال صادق علیه السلام القلب حرم الله، قلب حرم خداونده، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، در حرم الهی غیر خدا رو ساکن نکنید. مطالبی رو جلسه قبل عرض کردیم که در عالم خارج کعبه، مکه، خانه خدا حرم الهی در روی زمین، همین حرم در وجود ما هم هست که می فرماید القلب حرم الله، قلب حرم خداونده. قلب در وجود انسان مثل کعبه است در روی زمین. چجور همه انسان ها به طرف کعبه می ایستن، همه مسلمان ها مستحب به طرف کعبه به ایستی در حال عبادت، در موقع دستشویی یا کارهای دیگه رو به کعبه نایستی، رو به قبله نباشی، موقع خواب، موقع قرائت قرآن، موقع نماز رو به قبله بایستی، که کعبه قبله همه است. در وجود انسان هم قلب این سمت رو داره که همه اعضا و جوارح تابع قلبن. شما میبینید که یک کسی که یه نفر رو دوست داره، همه اعضا و جوارحش تابع اون محبتی هن که تو اون قلبه، برای او کار میکنن، تو اون مسیر تلاش میکنن، چشم و دست و گوش و حافظه و ذاکره و ناطقه و همه قوای انسان برای اون محبتی که تو اون قلب هست کار میکنن. حالا همون جوری که در زمان جاهلی این کعبه شده بود بتخانه که بت‌هاشون رو می‌آوردن تو کعبه می‌ذاشتن، انسان‌هایی هم که تو قلبشون هوا و هوس، آرزوهای دور و دراز هست، کعبه وجودشون بتخانه است. در اصل جاهلی دارن زندگی می‌کنن. حالا به ظاهرم مسلمان باشن، ظاهرن هم اگه مسلمان باشن، ولی در باطن بت پرستن. و یک پیامبری میخواد مثل رسول الله که آمدن با امیر المؤمنین بت‌ها رو از کعبه فرو ریختن، چون موقعی که بت تو کعبه باشه نمیشه به اون خانه سجده کرد، چون داری به طرف بت سجده میکنی. تو قلبی هم که محبت غیر خدا باشه نمیشه با اون قلب به خدا توجه کرد، نمیشه اصلا. قلبی میتونه به خدا توجه کنه که جز خدا در او نباشه. فرمود قلب حرم خداونده، غیر خدا رو در او سکونت ندهید. محبت خونه و زن و فرزند و اهل و عیال و خواهر و برادر و آرزوهای دور و دراز و اینا هر کدوم یه بتی هست در وجود انسان. انسان قلب رو باید اختصاص بده به خداوند، پاک کنه از غیر خدا. در قرآن در یکی از جریانات حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی وقتی به وادی طور رفت، به وادی طوبا رفت، ندا رسید که فخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، کفش ها رو از پا در بیار که تو در وادی مقدس طوا وارد شدی. مفسرین خیلی در مورد این آیه حرفایی گفتن، مخصوصا اهل تسنن، که چرا گفت کفش ها رو از پا در بیار. یکیسی میگه پوست مردار بوده، حضرت موسی کفش درست کرده بوده، گفته نجس بوده، گفتن در بیار. یکیسی گفته نه، از پوست مثلا خرگوش یا روباه بوده، مثلا نجس بوده. از این حرفای چرت و پرتی که از خودشون در میارن. ولی از امامان ما روایت شده در این زمینه، از حضرت صاحب اونم روایت رسیده در طفولیت بودن ایشون، شخصی رسید خدمت امام عسکری علیه السلام، بعد آقا ایشون حواله دادن به امام عصر که آقا در سن طفولیت بودن، گفتن از ایشون سوال کن. یه بچه مثلا 2-3 ساله، چون ما میدونیم دیگه که ولایت لازم نیست قیافش چجوری باشه، قدش چجوری باشه، امام در شکم مادرش هم که هست امامه. این نیست که بیاد اینجا تکامل پیدا کنه، بزرگ بشه، نمیدونم فلان بشه، این حرفا رو نداره که. خلاصه یکی از سوالای خوبی که ایشون پرسید در مورد این آیه بود که آقا نظر شما چیه در مورد این آیه که میگن فخلعن علیک، کفشاتو در بیار. آقا فرمود حضرت موسی همسرش رو خیلی دوست داشت، اهل و عیالش رو خیلی دوست داشت، لذا وقتی به وادی مقدس رسید ندا آمد کفشاتو از پا درآر، یعنی محبت همسرت رو از دل بیرون کن، اینجا وادی مقدسه، وادی قدس و طهارت و پاکی از غیر خداست، تو دلت محبت هیچ کس نباید باشه. حالا چرا خداوند فرمود کفشات رو از پاد درار؟ چرا مثلا نگفت محبت زنت رو از قلبت بیرون کن؟ رمزی داره اینها، قرآن سراسر رمزه. یکی از تعبیراتی که برای کفش هست همسره. کسی تو خواب ببینه مثلا کفش نو خریده یعنی ازدواج میکنه، کسی ببینه کفشش گم شده یعنی همسرش مثلا یه رنگ کفشش گم شده همسرش میمیره یا مثلا طلاق میگیره ازش. در خواب کفش به صورت همسر در میاد، همسر به صورت کفش در میاد. اینجا هم فرمود که فخلعن علیک، تو کتب تعبیر خوابم نگاه کنید این مطلب آمده، کفشاتو از پا درآر، یعنی محبت اهل و عیالتو از قلبت بیرون کن، اینجا وادی قدسه، جز محبت خداوند نباید محبتی در دلت باشه، حتی محبت انما اولادکم و اموالکم و اولادکم فتنه، اموال اولاد شما فتنه هستن. یا میگه بعضی از اولاد شما عدو لکم، دشمن شما هستن. محبت غیر خدا در دلت نباید باشه، نه اینکه محبت نکنی، یا دو تاست، محبت کردن با تعلق قلب داشتن دو تاست. انسان باید با همه مهربان باشه، حتی با حیوانات، اما اینکه دلش بسته به او باشه یه چیز دیگه است. اینکه قلبش تعلق داشته باشه یه چیز دیگه است. فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، محبت اهل و عیال رو از دلت بیرون کن. رسول اکرم که تشریف بردن معراج، در خطابات معراجیه به رسول اکرم خطاب شد یا محمد تشرف به نعلیک، یا رسول الله با نعلین تشریف بیا، کفشاتو نمیخواد از پاد درآری. حالا این یه جور احترام گذاشتن، با کفش بفرمایی تو فرش. به کسی که خیلی بزرگ باشه رئیس، مثلا مثال میگم، رئیس جمهوری روز بیاد خونتون نمیگه آقا کفشاتو دریا، آقا بفرمایی با کفش بفرمایی رو فرش مثلا. ولی یک تعبیری داره، اون تعبیر چیه؟ یعنی یا رسول الله با محبت اهل بیتت بیا در نزد ما. چرا؟ اینجا حالا یه بحثی داره در مورد اهل بیت، که اهل بیت پیغمبر محبتشون محبت اللهه، محبتشون محبت اللهه، فرق میکنه. حضرت مریم وقتی میخواست مسیح رو به دنیا بیاره ندا آمد یا مریم اخرجی، مریم خارج شو از خانه من، در بیرون برو زایمان کن. ولی وقتی که امیرالمومنین میخواست به دنیا بیاد خطاب رسید به فاطمه بنت عسل، یا فاطمه تدخلی، فاطمه داخل شد در خانه من. محبت اهل بیت محبت الله، غیر نیست، غیر خدا نیست. که حالا اون خودش بحثی داره که سر جاش، تو دلمون نگاه کنیم ببینیم محبت غیر خدا تو دلمون هست یا نه، آرزوهای دور و دراز تو دلمون هست یا نه، که اینها میشه بت‌های درون انسان. جناب حافظ به این مقام اشاره میکنه که میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. در ادامه این روایت آقا جان میفرماد و قلب سلیم یاد شده در این روایت که سنت الاسلام کلینی روایت فرموده است، معاذ حدیث مذکور است. تو قلب سلیم که در قرآن آمده الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا بره. حالا قلب سلیم یعنی چی؟ اول خود کلمه سلیم بگیم یعنی چی در عربی. مثلا بگیم یتململ کتململ سلیم، مثل مارگزیده به خودش میپیچید. سلیم به معنی مارگزیده است در اصطلاح عرب، سلیم به معنی مارگزیده است. اما سلیم از سلام میاد، از سلامتی میاد، خیلی سلامت رو میگن سلیم. حالا چرا عرب به مارگزیده میگه سلیم؟ این به خاطر تفعلا للخیره. تفعلا للخیر یعنی این که مثلا شما دیدید به آدمای کور نمیگن کور، میگن روشندل. خب اون بیماری رو به رخش نمیکشن، مریضی رو به رخش نمیکشن. یا مثلا خود ما به آدم مریض نمیگیم مریض، میگیم بیمار. بیمار یعنی چی؟ مار یعنی مرگ. در فارسی مار به معنی مرگه. از این ماری هم که میگیم، چون مار زهر کشنده داره، مار میگن مرگ، مرگ. مار، مار. مار به معنی مرگه. میگیم بیمار. بیمار یعنی بدون مرگ، نمردنی. طرف وقتی مریض میشه ما میگیم تو بیماری، بدون مرگی، یعنی خوب میشی. برای که روحیه بدیم بهش، چون روحیه خیلی روان انسان اثر داره. تلقین در یکی از کتابهای قدما میخوندم که زمان یه وقتی دو نفر رو آوردن، محکوم به اعدام بودن، یه آزمایشی رو اینا انجام دادن. اینا رو بستن به یه صندلی، دست و پا و که نتونن حرکت کنن، چشم یکیشون رو بستن، رگ دستش رو زدن، ساعت گرفتن. حالا اون یکی هم داره نگاه میکنه. شمردن 1 2 3، به 9 که رسیدن این تموم کرد. اینو رگ دست، خون زیاد میره از انسان بیرون دیگه. 9 که رسید تموم شد، گفتن خب نوبت ایشونه. چشماشو بستن، یه خط انداختن رو دستش، فقط پاره نکردن، یه شلنگ آب گرم گذاشتن رو دستش که فکر کنه خون داره میاد. بعد شمردن 1 2 3 9 که رسید طرف مرد. تلقین این همه اثر داره. لذا ما مریض رو که میبینیم میگیم بیعت. الان دیگه معنی بیمار رو مردم نمیدونن یعنی چی. بیمار همون فقط معنی مریض میگیرن، ولی بیمار یعنی بدون مرگ. حالا سلیم هم یعنی خیلی سالم. عرب وقتی یه ماری میگزید کسی رو، چون پادزهر اینا نبود که، احتمال مرگش خیلی بود، بهشون گفتن سلیم. سلیمه، تو خیلی سالمی، تو خوب میشی. سلیم در لغت به معنی خیلی سالمه، اما در اصطلاح عربی به معنی مارگزیده است. حالا اینجا می فرماد الا من اتلاه و به قلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم یعنی بسیار سالم به نزد خدا بره. حالا این قلب سالم یعنی چی؟ ها؟ علم قرآن در نزد اهل ولایته. امام صادق فرمود الا من اتلا به قلب سلیم، القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. قلبیه که به ملاقات خدا بره در حالی که جز خدا در او نباشه، قلبی که جز خدا در او نباشه، هیچی رو جز خدا نخواد. که مثلا در مورد حضرت ابراهیم داره که ایشون دارای قلب سلیم بود، تو قرآن هست از جا ربهو به قلب سلیم، این گامی که به دیدار پروردگارش رفت با قلبی سلیم، قلبی که جز خدا درش نیست. حضرت ابراهیم که بت شکن بود، اول بت‌های درون خودشو شکسته. انسان تا خودشو اصلاح نکنه که نمیتونه دیگرانو اصلاح کنه. هرچی به گوش طرف میخونی از این گوش میگیره، از اون گوش در میکنه. چرا؟ چون خودت عمل نکرده ای که بخوای بگی او عمل کنه، نفس رو اثر بذاره. حضرت مسیح وحی شد بهش، خداوند فرمود ای پسر مریم، هر حکمتی را که میخوای به کسی بگی اول در خودت پیاده کن، بعد به دیگران بگو. اگر در خودت پیاده نکردی از من خجالت بکش که خودت اینجوری درست نکردی، بعد به دیگران میگید خوب باشی. خودت این کار نمی کنی، به دیگران میخوای بگید این کار رو کنید. خودتون گناهو میکنی، بعد به دیگران سرزنش کنی چرا این گناهو میکنی. اول خودتو درست کن. کونو دعاتن الناس به غیر السنت کن. امام صادق فرمود بدون زبان مردم رو به سوی خدا دعوت کنید. حالا بعضی ها میگن یعنی با عمل. بله اینم یه وجه میشه، بدون زبان با مردم رو دعوت کردن به سوی خدا یعنی چی؟ انسان وقتی خودشو بسازه، الهی که بشه، وجودش موجی پیدا میکنه، امواجی ازش متصافع میشه. هر کی در محضر این قرار میگیره بر اثر اون امواج از گناه دور میشه، یعنی دیگه نیت گناه از تو دلش میره بیرون، نمیتونه بره طرف گناه اصلا. وقتی ازش فاصله بگیره یه مدتی بگذره، اون وقت یواش یواش دوباره حالا قلبش هوایی میشه. میگه بدون زبان خدا رو دعوت کنید، یکی از معانیش اینه، وجودت موجی پیدا میکنه. کسایی که اطراف تو هن ناخودآگاه با دیدن تو به یاد خدا میفتن، الهی میشن، حتی هیچی هم به اونا نگی، تو هیچ سفارشی بهشون نکنی، همین که تو رو ببینن. چرا میگه ان نظر الی علی ابن ابی طالب عباده، ان نظر الی وجه علی عباده، نگاه کردن به صورت علی عبادته، نگاه کردن به در خانه عالم عبادته. هر عالمی رو نمیگه، عالمی که عامل باشه، به در خونش نگاه کنی عبادت میکنی. ما موقعی که طلبه بودیم و مثلا چند سن و سال بودیم، دنبال وضعیت اولیاء خدا که میگشتیم، حالا یه موقع ده بار میشد میرفتیم در خانه یه شخصی نبود، ولی به در خانه این که نگاه میکردیم حالمون منقلب میشد. به در خانه عالم نگاه کردن عبادته، وجودش امواجش میگیره تو رو. فرمود قلبی که جز خدا در اون نباشه. حالا یه موقع به خاطر خدا انسان به دیگران محبت داره، به خاطر خدا، چون این اهل ولایت من دوستش دارم، چون این آقا انسان مؤمنیه من دوستش دارم. حالا میخواد برادرم باشه یا نباشه، اگه یه نفر مؤمن بود و برادرت مثلا اهل ایمان نیست، اگه اون مؤمن رو بیشتر از برادرت دوست داشتی، این میشه چی؟ خاطر خدا دوستش داشتی. یه کسی که اهل بیتی بود دوستش داشتی، این به خاطر خدا میشه دوست داشتنه. ولی دوست داشتنی های دنیا قیامت تبدیل به دشمنی میشه، چون قیامت همه چی عوض میشه. خافزت و رافعه، قیامت پایین برنده و بالا برنده است، یعنی زیر و رو میکنه همه چی رو. اونایی که دو دنیا با هم دوستن، برای دنیا دوستی میکنن با هم، اونجا میشه دشمنی. اینجا خواهرشو دوست داره، خیلی دوست داره خواهرشو، ولی روز قیامت میبینه چه دشمنی با این داره، چون برای خدا نبوده دوست داشتنش. میگم نه اینکه محبت نکنی به خواهر و برادرت، مهربانی کردن با قلب فرق میکنه. از قلبت باید بریزی بیرون همه چی رو. رسول اکرم فرمود شما به ولایت الله نمیتونید برسید. کسی به ولایت الله میرسه نمیشه چی؟ جز اولیاء الله. مگر اینکه دوست داشته باشید برای خدا و دشمن داشته باشید برای خدا. بعدی کسی سوالی کرد، سوال خوبی هم کرد، گفت یا رسول الله از کجا بدونیم کسی دوست خداست تا دوستش داشته باشیم؟ از کجا بدونیم کسی دشمن خداست تا دشمنش داشته باشیم؟ رسول اکرم دست گذاشت سر امیر المؤمنین، فرمود دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدایند. دوستان این رو دوست داشته باشیم، با دشمنان این دشمنی کنیم. تو هر زمانی هم شیعیان امیرالمومنین هستن، یه عده باهاشون دشمنن، یه عده باهاشون دوستن، یه چیز حاضری نیست. اولیا همیشه یه عده دشمن دارن، یه عده دوست دارن. چون آیه قرآن میفرماد انا جعلنا لکل نبیه عدوون شیاطین الجن والانس، ما برای هر پیغمبری دشمنانی از شیاطین جن و انس قرار دادیم. دشمنانی دارن، چه از جن چه از انس، به بی جهت دشمنی میکنن با اینا. از اون طرف هم فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اون کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن، خدا برای اینا ود، ود اون محبت پیوسته است، در قلب ها ود قرار میده خداوند، محبتشون میوفته تو قلوب بعضی، تو قلوب اون کسانی که شباهت دارن به اینها. دشمنیشون هم میوفته تو قلوب کسایی که عداوت دارن با اینها، سرخیتی با اینا ندارن. انسان وقتی که پای عمل میاد میبینه به چه چیزهایی تعلق داره و چه چیزهایی بازش میداره از مسیر. تو قضیه کربلا که نگاه کنی، چرا یه عده‌ای نیامدن ابا عبدالله رو یاری کنن؟ به خاطر زنش، به خاطر بچهش، به خاطر خونش، به خاطر فک و فامیلش، به خاطر دلبستگی به حیات دنیا، آرزوهای دور و دراز. عمر سعد که بحث صحبت میکرد با ابا عبدالله قبل از واقعه عاشورا، چند شب ابا عبدالله با ایشون صحبت کرد، گفت بیا از خون من بگذر، گفت آخه میترسم خونه ما خراب کنه. ابن زیاد گفت من خانه بهتر از او برات میسازم. گفت میترسم اموالمو تصاحب کنه. گفت من از مالم در حجاز که خیلی بالاتر از حجاز بهت میدم. گفت میترسم زن و بچه‌مو اسیر کنه. گفت من ضمانت میکنم سلامت زن و بچه‌تو. گفت خب ملک ری رو چیکار کنم؟ پادشاهی ری رو چیکار کنم؟ ببین آقا فرمود دیگه از گندم ری نخواهی خورد، اینو مطمئن باش. که همونجور هم شد. وقتی که برگشت نامه‌ای که ابن زیاد بهش داده بود ظاهرا گم کرده بود. ابن زیاد گفت نامه کو؟ گفت گم کردم. گفت باید نامه رو بیاری و الا ملک ری خبری نیست. هم دستش به خون ابا عبدالله آلوده شد. ببین تا کجا با امامت هستی؟ امامت اگه بگه از این بگذر میگی چشم یا سختته؟ میگه از او بگذر، از مالت بگذر، از بچت بگذر، از زنت بگذر، از خونت بگذر. تا کجا با امام هستی؟ آیا اونجایی هستیم که در قلبمون جز خدا نباشه، جز ولایت نباشه، آرزوهای دور و دراز تو دلمون نباشه؟ بکن بهت بگن آماده رفتن با شما چند روز دیگه میمیری، آماده هستی بری؟ طرف یه خوب بهانه داری، من میترسم اون ورم بد باشه. نه میگن اون ورتم خوب، جای اون ورت خوب، حاضری بری؟ میگه نه حالا من میخوام تازه برم درس بخونم، دکتر بشم، فلان بشم. دلبستگی به دنیاست دیگه، محبت دنیا، اینا چیزایی تو قلب انسانه و هر انسانی هم کمابیش داره که باید اینها رو از دل بیرون بریزه و خدا رو ساکن کنه در این قلب. بعد اون قلبی که جز خدا درش نباشه محل تجلی خداوند میشه، محل ظهور انوار الهی میشه، مورد تابش انوار الهی قرار میگیره. و با اون قلب چیا میبینه، چیا میشنوه؟ چون بعضی ها مهر میخوره به قلبشون دیگه، ختم الله علی قلوبهم، قلبشون مهر خورده، بسته شده، کلید مهرمون شده اصلا، کونا دیگه اصلا کارشون تمامه. اما نه، یه قلبی توش رفته آمده، این میره اون میاد، محبت سگ و گربه و شغال و نمیدونم یک باز که میکنی دل باز بشی، دل کسی رو ببینی، ببینی پر حیوان و میگم همه جور، بعضی که چهار توالت و بستگی داره تو دلش چی میگذره، بستگی داره تو دل چی میگذره. اگه محبت خدا، محبت اولیا خدا همه این قلب رو گرفته، اون قلب یک پارچه نوره. که آقا جان از قول یکی از دوستانش در اون زمانی که حالا طلبه بودن و اینها، میفرمود که آقای رو میفرمود، گفت ایشون میگه فلانی اونقدر باطنش نور داره که نورش چشم منو میزنه، نورش اونقدر قویه که چشم منو میزنه. یکی اینجوری میشه باطنش، یکی باطنش میشه ظلمات، ظلمات اون بعضها و فوق بعض، شیطنت، حیله، کینه، نفاق، دروئی، دورنگی، اینا تو دلشه. روز قیامت هم با همینا محشور میشه دیگه، با همون دل محشور میشه. این دل خیلی مهمه، یعنی این محبت. سوره ممتحنه برید بخونید، سوره ممتحنه رو عزیزان در این زمینه، سوره ممتحنه خیلی به کار میاد. ممتحن امتحان شدن، ببینید چی میگه، میگه دوستی نکنید با دشمنان خدا، محبت اونها رو پنهانی تو دلتون جا ندید. یه موقع دشمن خدا برادر طرفه، یه موقع خواهر طرفه. برادر خواهر نداریم که ما. اولیاء الله مؤمنین یه خانواده، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادره. برادر من کسیه که امیر المؤمنین رو دوست داره، در مسیر امیر المؤمنینه، این برادر منه. خواهر و برادر من کسانی هستند که تو مسیر ولایت هستند. ولو کسی که از مادر من زاییده شده، خب زاییده شده باشه، اگه تو مسیر ولایت نباشه، حالا هر جا که میره بره، چه ربطی به من داره؟ روز قیامت هم هیچ بین ما هیچ چیزی نیست. چون فرمود که یفصل بینهم یوم القیامه، جدایی میفته بین اینا روز قیامت. فلا انصاف بینهم، هیچ نسبتی بین اینا نیست. چون یوم یفر المرء من اخیه، مرد از برادرش، پدرش، مادرش، خواهرش، از اینا فرار میکنه. اگه اهل ولایت نباشن، اگه اهل ولایت باشن که اونجا با هم دیگه محشورن. احکام ظاهری همه برداشته میشه. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. اخلا خلیل، اون دوستی که خیلی تو هم دیگه پیچیده باشن، دو نفر زیر خیلی با هم رفیقن، خیلی قاطی هم با هم، میگه همینا روز قیامت دشمن میشن با هم. الا المتقین، مگر اونها که متقی هستن، اونها فرق میکنه قضیهشون. خلاصه یکی از بزرگترین کارهایی که انسان باید انجام بده تصفیه قلب از محبت غیره. محبت غیر خدا رو از دلت بریز بیرون و قلبتو اختصاص بده به امیر المؤمنین، قلبتو اختصاص بده به امامت. بگو من کسی رو میذارم تو این دل بیاد، دلم براش میسوزه که اهل ولایت باشه، اگر نیست بره کنار. امام باقر علیه السلام فرمود در محبت و اداوت، فرمود احبب حبیب آل محمد صلی الله علیه و سلم و این کان فاسقن زانیا و ابغض مبغض آل محمد صلی الله علیه و سلم. محمد صلی الله علیه و سلم و این کان سوامن قواما، فرمود کسی که ما اهل بیت رو دوست داره. ببینید دوست داشتن یه چیز دیگه است ها، هر کی که اسمش شیعه است، اسمش مسلمونه، نه، کسی که تو قلبش محبت ما اهل بیت رو داره دوستش داشته باش، اگرچه فاسق و زناکار باشه، ولی چون ما رو دوست داره دوستش داشته باش. و ابغض، دشمن داشته باش دشمن ما را که با ما دشمنی میکنه، اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیره. این محور رو ما قرار بده، حتی گناه و اینا رو محور قرار نده. ببین قلبش ما رو دوست داره یا نداره، که مسلمان کسی که دوست داره اونها رو به دنبال اونها حرکت میکنه، کسی که اونها رو دوست داره. ولی ملاک قرار داده برای محبت، میگه محبتتون محورش باید ما باشیم. اگه کسی بتونه این کار رو کنه، یعنی از دلش محبت غیر رو بیرون کنه، خیلی راه رفته، خیلی راه رفته ها، خیلی جاها رسیده. اگه بتونه محبتش رو بذاره برای خدا، بذاره برای اهل بیت. که این کس صاحب قلب سلیمه. که آیه قرآن میفرماد به ان من شیعتهی لابراهیم، به درستی که از شیعیان اوست ابراهیم، از جا ربهو به قلب سلیم. وی از شیعیان کیست ابراهیم؟ از شیعیان اوست. امام صادق میفرماد یعنی از شیعیان امیر المؤمنین است ابراهیم. ابراهیم در ردیف شیعیان امیر المؤمنینه، چون اونها همه انبیا فرمود از شعاع نور ما آفریده شدن، انبیا شیعیان ما هستن. چون یک کسی به امام سجاد گفت من از شیعیان شما هم، خب پس تو مثل ابراهیم هستی. بعد این آیه رو خون و این من شیعتهی لابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم، تو دارای قلب سلیم هستی، جز خدا و چیزی در دل تو نیست. میبینه که ای بابا شیعه این نیست که طرف محبت داشته باشه به اونها، تازه محبت داشتن به اونها میشه محب، تازه اگر محبت داشته باشه، چون ما ارادت داریم محبت داریم. یه کسی که میدوه برای امام حسین کار میکنه، زحمت میکشه، این مرید ارادت داره. محبت مال قلبه، قلب که پرواز میکنه. شده یه کسی رو خیلی دوست داشته باشی، دلت چجوری نسبت به او؟ این میشه محبت، تمایل قلب. تازه این محبت که داره میشه محب. شیعه کسیه که همه وجودشو پر کرده امام، که مثلا در مورد سلمان میگه جعل هواهو هوا علیم، هوای خودشو هوای امیرالمومنین قرار داده بود، خواسته خودشو. من چی میخوام؟ اونی رو که علی میخواد. امام سجاد علیه السلام دستی یکی از شیعیانشو مریدانشو گرفت، سیر داد تو عوالم برزخ، برد در یک جایی بسیار سرسبز و زیبا، چشمه شرابی جاری، کوریه در قابلیت جمال اونجا نشسته بود. آقا اشاره ای کرد، حوری از اون چشمه جامی پر کرد، داد به دست این. خیلی کسی به این جا تونسته برسه که آقا به این مقامات سیرش بده. خوردی خیلی شیرین، اصلا چیزی نیست که بشه وصف کرد تو دنیا. و اون لذتی که در اون جا داره میبره، چون اون طرف مثل اینجا نیست که شما یه جای خیلی سرسبز قرار گرفتی ولی حالت کسله، ولی اونجا اینجوری نیست که. حالا انشاءالله روزیمون میشه میبینیم. آقا فرمود دوست داری اینجا بمونی؟ بله آقا خیلی دوست دارم. فرمود حیات که تو سلمان بشی. فرمود امیر المومنین سلمان آورد اینجا، از دست همین حوریه به شراب داد، گفت دوست داری اینجا بمونی؟ گفت آقا جان اگه شما هستی آره، اگه نیستی نه. اگر هستی آره، ما میستم اینجا، من میخوام با تو باشم، در هیچ مرتبه ای توقف نمی کنم. این میشه شیعه که در هیچ امامشو تشییع میکنه، نه اینکه دنیا بهش رو بیاره امام یادش بره. حالا دنیا مهم نیست، تازه به مقاماتی میرسه، چیزایی بهش میدن، توقف میکنه همونجا، بیشتر از اون نمیره دنبال امام، امامشو تنها میذاره. مثل همین بنده خدا که به این مقام رسید، میگه آقا دوست دارم اینجا وایستم، امامشو دیگه یادش رفت. اسم اعظم میگن میخوای بهت بدیم، لذا گفتن تو مسیر اونایی که اهل سیر و سلوک میشن میگن خیلی مقاماتی عرضه میکنن بهتون، هر چی که دادن بگو مولای من اگه راضی من میخوام، اگه نمیدن میگن میخوای فعلا مقام رو بهت بدیم. آخه این سوال از مکر الهیه، وقتی میگن میخوای یعنی تو میخوای، خواسته توه. یه موقع این مقامی به انسان اعطا میشه، یه موقع سوال میکنن میخوای بهت بدیم، اینجا مکره. باید بگیم من اون چی که مولایم میخواد میخواد، اون چی که ولی من میخواد میخواد. توقف نکن، ولی اونی که بگیره دیگه همون جا میمونه، اونی که بگیره همون جا مونده توقف کرده. قلبمونو از غیر خدا خیلی هم سخته، ذکرش هم بارها گفتیم، این بت کده رو بخوای بت ها رو بشکنی ذکرش لا اله الا الله. لا اله الا الله خبریه که بت های قلبت رو میشکنه. اون لا اله نیست خدایی، همه رو میرزه بیرون. بعد میگی الا الله، خدا رو تجلی میده در قلبت. لا اله الا الله. خب اینا حرف تا حالا موقعی که انسان بتونه ذره‌ای به این مقامات متحقق بشه خیلی باید زحمت بکشه، از خیلی چیزا باید بگذره، خیلی امتحانهایی باید پس بده، خیلی امتحانهایی سر راهتون میاد، سر راهمون میاد، باید مواظب باشیم. صد تا امتحان رد کردی، امتحان 101 سر راهته، هر قدمی رو که میخوای برداری به طرف بالا یه امتحان باید پس بدی، یک امتحان باید پس بدی. دار دار امتحانه، فقط باید بگی خدای من از امتحان ها سربلند بیرون بیا. روایت داره نگی خدای من امتحان نکن، چون دار دار امتحانه. باید بگی خدای من از امتحان ها سربلند بیرون بیا، بتونم بگذرم از همه چی در راه تو انشاءالله. یا الله. خب این برقا هم خاموش کنید، البته ایام فاطمیه نزدیک شده، جالا مراسم هم هست سه شب در ایام فاطمیه مراسم هست، کارا تاریخش و آخر جلسه عرض میکنیم به عزیزان. یا فاطمه تو سهر
Allah, 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 All Thank you. Yeah. Jaurès Salam alaykum. Thank you.